بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مورد بحث مفهوم شناسی موضوع ید در قاعده علل ید یا قاعده زمان الید بود که در بحث گذشته مفهوم واژه ید در این قاعده و بلکه فراتر از آن در سایر مواردی که این واژه در قواعد فقهی استعمال می شود از نگاه لغت و از نگاه اصطلاح مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. و عرض کردیم با وجود این که مفهوم قاعده مفهوم کلمه ید در قاعده علل ید و بعضی دیگر از قواعد اجمالاً از نظر لغت و اصطلاح روشن شد، ابهاماتی در این واژه وجود دارد که تا این ابهامات مرتفع نشود و در حقیقت پرسش‌هایی راجع به این واژه و مراد از آن در قاعده فقهی علل ید هست که تا به این پرسش ها پاسخ داده نشود نمی توانیم ادعا کنیم که موضوع ید در قاعده علل ید برای ما روشن شده. و این ابهامات را در سه دسته ابهام گنجانیدیم و مورد اشاره قرار دادیم تا عزیزان مطالعه کنند، حداقل به صورت اجمالی راجع به این ابهامات مطالعاتی داشته باشند و بتوانیم در این جلسه و شاید اگر عمری بود در دو سه جلسه آینده این ابهامات را و این پرسش ها را مرتفع و پاسخ مناسبی به آن بدهیم تا مفهوم ید به عنوان یک موضوع تأثیرگذار فقهی در ذیل قاعده مهم فقهی علل ید برای من و شما روشن شود که بعد از روشن شدن مفهوم ید است که توان تطبیق این موضوع بر خارج برای من و شما اون وقت مهیا می شود. البته عرض کردیم در جلسات گذشته هم که هدف از این جلسه فقط آشنا شدن با مفهوم این موضوعات نیست، بلکه هدف اصلی این است که بفهمیم، یاد بگیریم که اگر بخواهیم مفهوم یکی از موضوعات فقهی را مورد بررسی قرار دهیم، چگونه ورود و خروج داشته باشیم، چگونه تحقیق کنیم. و شاید هدف اصلی ما از این جلساتی که در خدمت شما باشیم همین باشه. بله، نتیجه مباحث طبعا این خواهد شد که مفهوم این موضوعات هم برای ما روشن بشه و به تعبیری میخواهیم در حد توانمون طریق فهم موضوعات فقهی و تفهیم آن را به دیگران آشنا بشویم. موضوعات فقهی هزاران موضوع است که عرض کردم متاسفانه ما در این جهت خلأی را حس میکنیم که ما یک موسوعه جامعی که تمام موضوعات فقه را مفهوم شناسی کرده باشد از نگاه فقهی اجتهادی، نه در فقه اهل سنت داریم و نه در فقه شیعه داریم. یک کتابی که قاموس الفقه باشد، چنان که قاموس اللغه داریم، جایش در مراکز علمی حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت جدا خالی است و باید عده‌ای تربیت شوند که به صورت گروهی چنین قاموسی را تدوین بکنند. در ادامه بحث گذشته عرض می‌کنیم، از اینجا دیگه آقایون بنویسن مطالب رو. بنابر اون چی که در مجلس قبل در جلسه گذشته مطرح شد، در راستای آشنا شدن با مفهوم ید که موضوع زمان در قاعده علالید می باشد، چند مسئله به صورت تحقیقی و اجتهادی باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. مسئله اول این است که آیا کلمه ید در قاعده علل ید شامل ید مالکی به تعبیر ید ملکی یا ید مجانی و ید معزون می شود، همون طوری که قطعا این واژه شامل ید عدوانی هست، و یا این که این واژه شامل فقط ید عدوانی می شود و سایر ایدی را شامل نمی شود، و یا این که این واژه در ذیل این قاعده شامل هر ید غیر معزون می شود، و یا این که شامل هر یدی می شود که منافی با زمان نباشد. فرق بین این یدها رو در بحث گذشته اجمالا مطرح کردیم و کلاس به طوری است که جلسه به گونه ای است که به اعتبار حضور اعاظم شایسته نمی‌بینیم که این مفاهیم هر یک از اینها رو جداگانه باز توضیح بدیم، چون می‌دانیم که آیون می‌دانند، ولی اگر هم ابهامی باشه در ذیل بحث خود به خود ابهام نسبت به این معانی برطرف خواهد شد. عرض می کنیم اما در خصوص ید مالکی یا ید ملکی باید توجه داشت که ید مالک بر اون چه که در تحت تملک او در آمده است نسبت به خود مالک و تسلطی که بر مال خودش دارد ید ملکی است، و اما نسبت به اون کسی که این مال قبلن در تحت تملک او بوده است و الان به وجه شرعی و سبب شرعی از تملک او خارج شده است، چنانچه به شرط اعطاء عوض اون مال از دیگری گرفته شده باشد و هنوز مالک فعلی عوض آن را نداده باشد، این ید ید معزون به عوض است و ید ملکی به اون گفته نمی شود. دقت بکنید، شما ماشین رو که از کسی بخرید شکی درش نیست که بعد از بیع و قبض این ماشین در تحت تملک شما در می آید، ولی هنوز عوضش هم نداده باشید، مالکش می شوید. یه مرتبه ما ید این مالک را به نسبت این مال نسبت به خود مالک و تسلطی که بر مالش دارد مقایسه می کنیم، این یدش میشه ید ملکی، یده بر این شی از جهت اینکه ملکش است، مالکش است. و دوم ید این مالک را بر این مال به نسبت مالک گذشته، البته در صورتی که هنوز عوض اون داده نشده است. ید بر این مال به نسبت اون مالک گذشته ید معزون است، معزون من جانب مالک گذشته است، لیکن معزون به عوض است، معزون بلا عوض نیست و باید عوضش از من دادش. خب با توجه به این مطلب عرض می کنیم شکی نیست که ید، واژه ید در قاعده علل ید، ید ملکی را شامل نمی شود، چون مراد از ید در قاعده علالیت تسلطی بر مال است که ثبوت اون تسلط موجب استقرار اون مال در عهده ذلیت می شود و استقرار مال شخص، استقرار مال مالک در عهده مالک برای خود مالک یک چیز بی‌معنایی است، اصلا معنا پیدا نمی‌کنه. ید در قاعده ید، ید موجب زمان است، و ید آقای مالک بر مال خودش نمیتواند ید موجب زمان باشد، چون معنای موجب زمان بودنش این است که این مال در عهده این مالک برای خودش مستقره، زمان برای خودش دارد، این بی معناست، معنا ندارد. لذا ید ملکی یقینا در تحت مفهوم و یا بگیم مراد از کلمه ید در قاعده علل ید وارد نمی شود. و اما ید همین مالک به صورت ید معزون به عوض، آیا داخل در تحت قاعده علل ید می شود و ید در این قاعده شامل این می شود یا شامل اون نمی شود؟ عرض می کنیم این که ید این مالک به نسبت مالک گذشته و به صورت ید معزونه به عوض داخل در واژه ید در این قاعده می شود یا خیر، بر اساس نظریه های موجود در مفهوم ید در قاعده علل ید باید بررسی بشود. بر اساس یک نظریه که مراد از ید را در قاعده علل ید تبیین می کنن، ید معزونه به عوض داخل در این قاعده نمی شود و این واژه او را شامل نخواهد شد، اما بر اساس یک نظریه دیگر داخل در قاعده می شود و ید هم شامل اون خواهد شد. اما نظریه اول درباره مفهوم ید در قاعده علل ید نظریه مشهور علماست و بعضی از اساتید در گذشته ما هم به تبع مشهور همین نظر مشهور را اختیار کرده اند و اون نظریه این است که بگوییم ید در قاعده علل ید شامل هر ید غیر معزون می شود، هر یدی که نه اذنی از جانب مالک و نه اذنی از جانب شارع داده شده باشد می شود. هر ید غیر معزون را کلمه ید در علل ید شامل می شود و از اون طرف شامل ید معزون نمی شود. فرقی نمی کند که ید معزون به صورت مجانی باشد یا به صورت غیر مجانی، یعنی به صورت عوض باشد. پس دقت بکنید نظریه اول رو که نظریه مشهور است. اینها میفرمایند علل ید ما اخذت، این ید در قاعده علل ید شامل هر یدی میشود که اذنی درباره اون وارد نشده باشد، نه از جانب مالک اذن داده شده باشد نه اذن از جانب شارع اذنی داده نشده باشد. اما اگر معزون بود این داخل در قاعده ید نیست، ید علل ید شاملش نمی شود، حتی اگه معزونه به عوض بود دیگه. بله؟ خب حالا عرض میکنیم دیگه. بله؟ ببینید این طبق این نظر هر یدی که معزون باشد داخل در قاعده علالیت نمیشه، زمانیت نداره. حالا یکیش اینه که امانی باشه، یکیش اینه که امانی باشه دیگه، یکیش هم اینه که مجانی باشه، یکیش هم اینه که به عوض باشه و اذن باشه. دقیق بفرمایید. یعنی بر اساس این نظریه سید از تحت مفهوم ید در قاعده ید خارج است و آن عبارت است از ید مجانی و تسلط مجانی، ید بلا عوض امانی، اذن هم وجود داره دیگه، ید به عوض که بازم اذن داره چی؟ موجود. طبق این بیان برای دفاع از این نظریه مشهور علما و به خصوص بعضی از اعاظم از اساتید که منظور مرحوم آیت الله فاضل است که در القواعد الفقهیه مطرح کرده، برای دفاع از این نظریه به اون چه استناد کرده اند که در متن حدیث نبوی است، همون حدیثی که مهمترین دلیل و مدرک قاعده علالیت است. یعنی علالیت ما اخذت حتی تؤدیه. وجه استناد این بزرگواران این است که می‌فرمایند کلمه اخذ در اخذت ظهور در استیلاء غیر معزون شخص بر مال دارد. چرا؟ وجه زور چیه؟ میفرمن چون کلمه اخذ با کلمه قبض تفاوت دارد. فرق اونها به این است که قبض اعم از اخذ است. یعنی اخذ اینطور، یعنی قبض شامل هر نوع گرفتن مال از دیگری می شود، اما کلمه اخذ ظهور در گرفتن مال دیگری بدون اذنش دارد. می فرمان لذا می بینیم که می‌بینیم که نمیگوین اخذ المبیع من البایع، بلکه میگوین قبض المبیع من البایع، چون مبیعی که توسط مشتری از بایع گرفته میشود اخذ معزون دارد. به این دلیل قبض المبیع میگویند نه اخذ المبیع. و کلمه اخذ در محاورات ظهور دارد در گرفتن و استیلاء بر مال در صورتی که بدون اذن باشد، و این دلالت دارد بر حصر کلمه ید در قاعده علالیت به استیلایی که مستولی بر مال غیر بدون اذنش پیدا کرده باشد. چون اخذت گفت، قبضت نفرمود. این استدلال است که آقایون مطرح کردن، همینم از خیال نکنید چیزی کم و زیاده. سعی کردیم متن استدلال رو که مطرح میکنن بیان بکنیم. عرض کردم منصوب مشهور همینه، من جمله آیه فاضل در القواعد الفقهیه از کسانی است که خب همین نظریه رو دفاع کردن. حالا دیگران هم حتما همینطوره، باید مراجعه بکنن. نظر مشهوره، ولی خب ایشون هم به هر حال از جمله کسانی است که عرض کردم. خب این نظر اینها و طبق این نظر، پس ید در قاعده علل ید، ید معزون به عوض رو دیگه شامل نمیشه. استدلالشان هم که روشن شد چی؟ عرض میکنیم در مقام نقد این نظریه، این فرمایش با این استدلال قابل مناقشه است. چرا؟ چون اولا کلمه اخذ در لغت به معنای تناول تفسیر شده است، نال شی و تناول شی. کلمه قبضم در لغت باز به معنای تناول تفسیر شده است. لذا این دو واژه از نظر لغوی مرادف با هم دیگر هستند و در محاورات عرفیه هم میبینیم که کلمه اخذ کثیراً در استیلاء معزون استعمال شده است. کثیراً عرض کردیم که دیگه اون وجه ظهوری که ادعا شد منتفی بشه. مثلا در روایت دارد فیأخذ الامام منها سهم الله، یا فیأخذ و یعطی و یبیع و یشتری و موارد متعدد که یأخذ اخذ و امثال آن در موارد استعمال شده است که استیلا و تناول به وجه معزون از جانب شارع مقدس است و بلکه در مواردی معزون از جانب مالک استعمال شده است. لذا این که مطرح فرمودن که کلمه اخذ ظهور داره، خب رو چه مناسبتی ظهور داره؟ و حالا که کثرت استعمال این در استیلاء معزون به حدی است که ادعای ظهور را، ادعای انصراف این لفظ را به استیلاء معزون جداً قابل مناقشه می کند. حالا برید به تأمل کنید، هفته آینده لااقل آقایون سعی کنن یکی دو سه تا مورد دیگه بیارن، هر کسی یک مورد دو مورد هم که بیاره میشه چندین مورد. ما مثال فقط زدیم، ولی علت تحقیقی که انجام دادیم موارد استعمال کلمه اخذ در استیلاء معزون به حدی است که ادعای ظهور این کلمه را در استیلاء غیر معزون کاملا زیر سوال میبرد. نه اون که فایده دیگه نداره، اون دیگه باید بریم به سمت علا. حالا ما اونو عرض میکنیم نه اگر اون باشه، اون باشه دیگه باید ما از اون ها کمک بگیریم. همونطور ما کمک میگیریم، ما از علا کمک میگیریم برای نظریه خودمون. اگر اونطور بود من میخواست به کلمه اخذ و اخذت و تفاوتش با قبض استناد بکنن. نه ببینید، نه وقتی که میان میگه آقا تفاوت با قبض داره، قبض این طوره در استعمالات و محاورات عرفیه و اخذ در محاورات عرفیه، اینه معناش این نیست که ما به کمک قرائن موجوده در علالیت اخذ در اینجا رو به این معنا گرفت. اون اگر میبود باز چیز دیگه ای بود که جواب خودش داشت. و ثانیاً استیلاء معزون که شما کلمه اخذ را اختصاص به اون دادید، ما فرضاً قبول میکنیم استیلاء معزون اصلا فرضاً اخذ اختصاص به اون دارد. این استیلاء معزون دو قسم است. یکی استیلاء به عوض است و یکی استیلاء بلا عوض است. استیلاء بلا عوض همه اتفاق نظر دارن که چنانچه این استیلاء بلا عوض باشد زمان ندارد و استیلاء به عوض چیزی است که همه قبول دارن که فردی که مستولی بر مال به عوض می شود تا زمانی که عوض داده نشده است عین این مال یا قیمت این مال زمان دارد. روی همین جهت همه اتفاق نظر کرده اند بر این که اون چرا شخصی از فردی به بیع شرعی بگیرد مالک اون هم بشود نسبت به مالک قبلی ضامن هست و عوض اون بر عهده او مستقر می باشد. لذا لا محال ید معزون به عوض بر اساس این نظریه باید داخل در موضوع ید بشود، در حالی که قائل به این هستن که داخل نمی شود. درست شد آن؟ چطور درست شد؟
خب معاملی که جای خودش واضحه، عوض داده نشده این زمان به معاملی در اینجا
در حالی که ید بر ملک خودش داره، دیگه مالک مال خودش ده، ید بر ملک خودش.
خب مالک تو مالک به عوض در ملک
خودش
واسه تصرف می‌کنه، اگر کسی قائل شد مبتغا در ملک چه تصرف کرد در عوض مالک زمان داره ملکیت مالکیت خودش اینجا هم حل کلام.
خب حالا شما خواهد تأیید کنید یا رد کنید؟ کدوم یکی؟ این حرفی رو که ما زدیم مخواهد تأیید کنید یا رد کنید؟ ما مشهور رو گفتیم، ولی در این حال که نظریه مشهور رو گفتیم گفتیم دلیلتون قابل قبول نیست، چون آمدید گفتید کلمه اخذ به معنای استیلاء غیر معزون هست و این خودش دلیل بر این است که پس علالیت کلمه ید در علالیت حتما ید غیر معزون می باشد. درسته؟ ید غیر معزون که شد ید معزون به عوض رو وقتی که شامل نمی شد دیگه. خب حالا چی شد آخرش؟
خب
درست آقا؟ حرف آقا؟ خب حرف ما چیه و بگه چه جور درست؟ بله. چرا؟
مثلا
نه ببینید اینها میگن ید، یعنی ید غیر معصوم، یدی که اذن داره چی؟ نباشه. عمر طبق این بیان پس ید معزون به عوض را که حالا تعبیر میکنن به ید معاوضی و معاملی، ید معزون به عوض را پس این قاعده دلالت بر زمانش نمیکنه، ما از جای دیگه باید اون را استفادهش کنیم. فقط فرمودین؟ اما ما عرضمون اینه که نخیر آقا، چرا در از همین قاعده علالیت اتفاقا زمان در ید معزون به عوض را چکار میکنیم؟ میخوایم ما استفاده بکنیم. فقط دارید؟ یعنی میخوایم گستره ید در قاعده علالیت را توسعه بدیم. مشعور که اون حرف را مطرح کردن استدلالشون این بود که کلمه اخذ آورده شده. اخذ ظهور در اصطلاح غیر معزون داره. وجه ظهورش هم عرض کردیم، گفتن آقا قبض چطوره، اخذ چطوره، ولی اینو ما رد کردیم، گفتیم نخیر آقا، به چه دلیل شما میگید؟ برید هم در لغت مراجعه کنید، میبینید قبض و اخذ هر دو مترادفن. اگر در محاورات عرفیه و در استعمالات کلمه اخذ در سنت و روایات و محاورات عرفیه مراجعه کنیم، میبینیم آقا کثیرم ما کلمه اخذ در ید معزون استعمال شده. نزاش این که شما آمدید گفتید ید در اینجا ظهور در ید غیر معزون داره و انصراف بون داره، وجه انصراف نداره، وجه ظهور اصلا نداره با توجه به این کثرت استعمال. اشکال ما بهش اینا این بود. یعنی پس بنابراین نتیجه این میشه که طبق فرمایش مشهور ید معزون به عوض را کلمه قاعده ید و کلمه ید در قاعده علالیت شامل نمیشه. اما با اشکالی که ما مطرح کردیم فعلا آمدیم چی گفتیم؟ گفتیم این استدلال، استدلال تامی برای این مسئله نیست. بله؟ اگر اینش موجود باشه هم تازه اینو باید برگردونه. اگر این موجود نباشه از مهلت بگذره و عوض، دقت فرمودید، باید خدمت شما عرض بشه عوض شد. و اصلا ما میگیم اصلا ضامن در مقابل عوض باشه اشکال نداره، فرق نمیکنه. ما میخوایم آقا ببینیم آیا این ضامن میشود یا ضامن نمیشه. حالا میخواد شما به عوض باشه یا به خود این باشه، به مثل باشه یا به قیمت باشه، اون دیگه تفاوتی نخواهد کرد. یعنی در اصل شمول کلمه یه تفاوتی نخواهد. اما نظریه دوم اشکال نه، ما نمیخوام بگیم به اینا چرا از جای دیگه اثبات میکنید، که ما اینو نمیگیم، که ما حرفمون اینه که آیا نیاز به اثبات از جای دیگه داریم یا نیاز نداریم.
دلیل دوم که میارید مثلا معید تا مثلا دلیل باشه برای رد
اون، معید نیست. ما میخوام بگیم آقا دلالت داره این حدیث، اونا میگن دلالت ندارد، اما ما میخوام بگیم خود این علالیت دلالت بر زمان ید به عوض هم دارد. لذاست که ثمرش در اونجا ظاهر خواهد شد که اگر فرضاً سایر استدلالاتی که برای اثبات زمان در ید به عوض مطرح شده قابل مناقشه بشه، اون وقت این قابل استفاده است. اما نظریه دوم این است که بگوییم ید در قاعده کنونی علالیت شامل هر ید و استیلایی بر مال می شود که اون ید و استیلا منافی با زمان نباشد. بر اساس این نظریه گستره مفهوم ید در این قاعده به حدی خواهد بود که هم شامل ید غیر معزون یعنی ید عدوانی و قصبی می شود، هم شامل ید معزون به عوض می شود. از اون طرف شامل ید معزون بلا عوض یعنی امانی و شامل ید مجانی نمی شود. دلیلش این است که ید معزونه بلا عوض مثل امانی و ید معزونه به صورت مجانی، یعنی ید مجانی، اینها منافات با زمان دارن. دلیل بر این نظریه که نظریه مطابق تحقیق به نظر ما هست این است که در حدیث نبوی دو کلمه وجود دارد، دو جمله وجود دارد، یکی علل ید است و این علالیت ظرف مستقری است که نیاز به متعلق دارد و متعلقش از افعال عموم مثل استقره و یا ثبته است. از اون طرف در این حدیث کلمه اخذت وارد شده است که ظهور در اخذ مال از غیر دارد. این که مثلا مال در تحت اختیار خود من باشه نمیگن اخذت، بر مالم مسلط باشیم این اخذت صادر نیست. اخذت یعنی از غیر گرفته شده است و این دو کلمه منظم به هم دلالت دارند بر این که هر مالی را که به اخذ در تحت استیلاء شخصی قرار بگیرد و بتواند این مال در عهده او مستقر شود، یعنی مانعی از استقرار این مال در عهده آخذ نباشد، این مال در عهده آخذ ذمه مستولی برای مأخوذ و منه ثابت و مستقر است مگر اینکه ادا شود. اما اگر مالی که اخذ شده مانعی از استقرارش در عهده باشد، یقینا در تحت این قاعده داخل نمی شود، استیلاء بر اون هم استیلاء مورد نظر در قاعده ید نیست و مالی که اخذ شده است، مالی که از دیگری گرفته شده است، زمانی مانع از استقرارش در عهده آخذ ندارد که صاحب مال، یعنی صاحب قبلی مال، اقدام بر عملی که منافی استقرار اون مال در عهده آخذ و مستولی هست ننماید. اما اگر اقدام به عملی که منافی استقرار هست به نماید، این ید از موضوع قاعده علل ید خارج است و گستره مفهومی کلمه ید در قاعده علل ید به لحاظ حکومت قاعده اقدام بر قاعده علنیت خارج می شود. بر این اساس کلمه ید در قاعده علنیت شامل ید و تسلط مجانی نمی شود. چرا؟ چون مالک این مال در مقام تسلیط مجانی این مال به اعطاء مجانی اون و سلب استقرارش بر عهده طرف اقدام کرده و آخذ هم بر اخذ آن با سلب استقرار اقدام بر اخذ کرده است. بر این اساس چون اقدام بر سلب استقرار اقدام بر سلب زمان شده است، ید بر این مال موجب زمان نمی شود و این ید منافی با زمان است. و همینطور ید معزون بلا عوض را هم شامل نمی شود. یعنی اونجایی که مال دیگری اخذ بشود و به صورت امانی در تحت ید و تسلط آخذ قرار بگیرد. چرا شامل نمی شود؟ باز هم چون صاحب این مال اقدام نموده است بر اعطاء این مال به گیرنده آن به جهت حفاظت از مالش بدون اینکه عین و یا عوض آن در ذمه اون مستقر شود و دیگری هم که به صورت امانی این مال را گرفته است تسلط بر این مال جهت حفاظت بدون اینکه در صورت تلف در ذمه اش بیاید اون را اخذ کرده است. یعنی در حقیقت در ید بلا عوض معزون که ید امانی است اقدام بر سلب زمان شده است و وقتی اقدام بر سلب زمان بشود این ید منافات با زمان دارد و روی همین جهت است که ید در قاعده علالیت شامل این دو قسم نمی شود. و اما اگر این ید معزون بود اما معزون به عوض بود، اقدام بر عملی که منافی با زمان باشد صورت نگرفته است تا استقرار این مال در عهده آخذ به لحاظ یدی که بر این مال پیدا کرده است مانع از استقرارش در ذمه بشود. فالحاصل این که به نظر تحقیقی کلمه ید در قاعده زمان شامل هر یدی خواهد شد که منافی با زمان نباشد. ید عدوانی را شامل می شود، ید معزون به عوض را هم شامل می شود و هر یدی که منافی با زمان باشد کلمه ید در قاعده علالیت شاملش نمی شود. یعنی ید مجانی و ید معزونه بلا عوض از تحت این قاعده خارج. این پاسخ به سوال اول از سوالهایی که تعقیب میکنه. خب آقایون معلومه که از این که نمی نویسن یه مقداری خسته شدن، یا این که نه، البته یا این که نهی که ما میگیم میدونیم نیست، ولی میگیم میدونیم نیست. مشهور و معروفه که بعد از کلاس امتحان چی دارن؟ رها کنید امتحان رو، قبلش میخواد به فکر باشه. سر کلاس که آمده تمام هوشت باید به بحث باشه، و الا هم امتحان رو از دست میدی، هم درس رو از دست میدی. بله معروفه که حالا اینو برای نوعی از استراحت میگیم، چون آخه بیدید که این بحث بحثی بوده که بنا این بوده که 2 ساعت در 1 ساعت بشه. دو تا کلاس اینطور صحبتش بود، چون من وقت نداشتم گفتم آقا ما نمیتونیم آقا 2 تا کلاس جداگانه داریم، نه همه آقایون یک جا باشن، اون چه به ذهنمون بیاد مطرح میکنیم، انشالله هم ما استفاده میکنیم، هم انشالله اونا. معروف و مشهوره که مرحوم آقای علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه، آقا اینا رفتند و امروز جای خالی اینها حس میشه، به معنای واقعی حس میشه. نجنبید ها، فردا خیلی جای خالی خیلی از عزیزان کسمن حس میشه. نجنبیم، این کار خواهد شد و مصیبت خواهد شد. اینو من بهتون بگم، از بارها ما به دوستان بحث هامون گفتیم، گفتیم آقا بهانه نیارید، تا کم بذارید قیامت باید جواب بدیم، قیامت باید پاسخ بدیم. این هم نیست که آقا نمیدونم من میتونم تو خونه درسی بخونم و جزوه ها رو جمع کنم و امتحانی بدم و بعدم نمره رو بیارم. اینا همه توجیهات است که خودمون رو سرگرم کردیم. برید زحمات بزرگان رو ببینید چه کشیدن، چه کردن، شدن این و تراث شیعه رو حفظش کردن، که وقتی ما خودمون رو لحاظ میکنیم ببینیم آقا خجالت باید بکشیم. واقعا اگر امروز شیخ طوسی زنده بشود ما چی داریم واقعا بگیم؟ شیخ طوسی کتابخانه‌شو آتش زدن اما دست بر نداشت، نگو آقا دیگه کتابی نیست من چیکار کنم دیگه، آقا خانم و کتابخانه‌مو آتش زدن من برم آقا چه کنم؟ نه، رفت المبسوط نوشت، رفت و کتاب‌های دیگه نوشت. حالا بحث علامه جعفری رحمت الله علیه، میگن که خود ایشون نقل کردن و فرمودن که من جایی دعوت شده بودم در یکی از این کشورهای خارجی برای یه سمیناری سخنرانی داشته باشم. خب منم به عنوان فیلسوف شرق در اونجا معرفی میکردن، در دانشگاهی حالا بوده بود، جای مرکز علمی بوده بود، گویا ردیفه ها مشخصه که چه کسانی نشستن. ردیف اول مثلا اون پروفسورهای صاحب نظر در فلسفه غرب شرق، هر کسی از اینها مثلا ادعا میکنن برای خودشون کسی هستن، این ردیف اول اینا رو میچینن. ردیف دوم مثلا دکترها رو میذارن. ردیف سوم اینایی که مثلا فوق لیسانس هم مثلا همینطور تا میرسه به دانشجوهای تازه وارد، ردیف مشخصه. میفرمان من خب داشتم صحبت میکردم راجع به موضوعی از موضوعات فلسفه شرق طبق اون که نقل شده و شنیدیم ما. اوائل صحبتم خب داشتم صحبت میکردم، دیدم همه آره سرار دارم تکون میدن. فهمیدم که نه همه دارن میفهمن، حتی اون دانشجو هم حرفای منو دارن میفهمن. گفتم خب این که شایسته نیست، به هر حال ما طوری صحبت بکنیم که همه فهم باشیم، اون وقت اینها برداشت دیگه ای میکنن. یه مقدار این فتیله سخن رو دادم بالا، متوجه شدم دانشجوها دیگه همطور راست وایستادن هیچی نمیگن. فهمیدم که اینا دیگه حرفای منو نمیفهم. یه مقدار دیگه باز فتیله سخن رو دادم بالا، اصطلاحی تر و عمیق تر صحبت رو مطرح کردم، دیدم اون لیسانس و فوق لیسانس ها همطور راست بایست دادن دیگه هیچی سر تکونه نمیدن، ولی این جلوی ها باز هنوز دارن سراشون تکونه. یه مقدار دیگه باز فتیله سخن رو دادم بالا، دیگه دیدم همین دکتر و پروفسور هم راست وایستادن دیگه. فهمیدم که اینها هم دیگه حرفای منو نمیفهم. یه مقدار فتیله سخن رو دادم بالا، بعد متوجه شدم خودم هم نمیفهمم چی دارم. حالا این که آقایون میبینیم که یه مقدار دیگه سرات کن نمیخوره، البته حمله بر این نمیشه، چون میدونیم اینا همش برای همه شما آقایون قابل فهم و از ما هم بهتر میفهمید، ولی خب احساس میشه شاید خسته شدن. درست آقا؟ چی؟ اشکال نم اثبات موضوع دور نمیشه، نه خیر، خود شارع مقدس برای تعیین موضوعش در کلام، در کلامش، در روایت قرائن ذکر میکنه، اشکال نداره که این در واقع مرادشو تعیین بکنه، هیچ منافات نداره. بعدم یعنی هم حکم رو بیان میکنه، هم در ذیل بیانش موضوع. در قوانین هم همینطوره، شما در قوانین فعلی که تدوین میشه، قانونگذار این قانون رو در حقیقت طوری بیان میکنه که موضوعش تنقلی بشه، بعد حکمو در آخر برای همین موضوعی که تحلیل کرده نداری لازم نمیاد. بله، حالا اگر اصلا اولا دور لازم نمیاد، ثانیا اگر دورین باشه حالا بحث دیگه ایه. خب این از مسئله اول. در صورتی که همین فعل عوض رو نده، یعنی از مهلت مقررش بگذره و عوض رو نده، در صورتی که همین فعل نه بدون این که عوض بده مالکه از آثارش. این اصلا اخذ عوض رو کی گفته شرط مالکیته؟
اگر نباشه این مشکل پیش میاد.
بله، باشه، نه به نسبت گفتیم. ببینید نشد که، ما که برای همین آمدیم ید ملکی رو گفتیم، ید شخص بر مال به نسبت خودشه، این میگن ید ملکی. اما نه، ید همین شخص بر این مال و ملک به نسبت کسی که به او داده میشه ید معزون به عوض. یعنی آقا اجازه داده، مستولیش کرده و اذن بر ید داده به شرط این که عوض رو بده. خب ثمره شما وقت در کجا ظاهر میشه؟ ثمره در کجا ظاهر میشه؟ ثمره در این ظاهر میشه که اگر این آقا در مهلت مقرر اصلا عوض رو نده، آیا عین این مال رو میتونن ازش بگیرن یا نه؟ میتونن بگیرن. نهایت قضیه این است که چون مالک این مال در این مدت بوده، نماعات مال خودش میشه، چون نماع تابع مالکیت ماله، نماعات مال خودش میشه. استیفایی که برده استیفا است که دیگه این زمان نداره، این از آثار مالکیت شه. اما در این حال نسبت به این شی نه، ملکیت آقا هر چی که باشه، اصلا ملکیت شما متزلزلم که باشه نماعات مال مالکه، مستقرم که باشه مال مالکه، چون نماع تابع مال ملک، انتفاعات تابع ملک، او که متفرع بر این نیست که از من مالکه. آقا ما که نمیگه با... چی؟ چون یدش، ببینید یدش از جانب آقای مالک قبلی که اذن داده شده، ید در مقابل عوضه، به این خاطر ضامن هست.
این منافات با زمان هم نداره. چه منافاتی با زمان داره؟ اقدام بر نفی زمان شده، اقدام بر سلب زمان شده. وجه منافاتش با زمان چیه؟ چرا ضامن نشه؟ بله شما نهایتش اینه که میخواید بگید بله این مالک، این ماله. خب باشه، از آثار مالک بودنش این است که انتفاعاتش مجانیه برای خودش چون تابع ملکه، و همچنین خدمت شما عرض بشه نماعاتش هم برای اینه. این از جمله آثار ملکه. بله. زمان اینه، زامن اینه، نه نخه، نه زامن اینه. اگر این عین تلف کرد، اصلا مصرفش که حق مصرف هم داره، ما که نمیگیم نداره که، این باید عوض رو بده. اما ببینید در بحث ادا، در بحث ادا اون بحث میشه که این ادایی که میخواد صورت بگیره به چه صورت باید انجام بگیره. اونجاست که میگن اگر عین باقی است ادا فقط به عین محقق میشه، اگر عین باقی نیست به عوض و یعنی به قیمتش یا مثلش و امثاله محقق میشه. خب این مسئله اول. مسئله دوم، ما هم از خدامونه که زود تموم بشه. بحث یه مقدار خوب چیزم بود، باشه برای جلسه بعد. فقط مسئله دوم بگم، تأمل کنن آقایان. ببینید مسئله دوم اینه که آیا مفهوم ید، مفهوم گسترده است که استیلا و ید خدمت شما عرض بشه بر غیر ما یمله، یعنی فرد هر و منافع اون را هم شامل میشه یا نه این ید بر مملوک را هم از اعیان و منافع شامل میشود، این ید فقط ید بر مملوک مثل عب یا عین خارجی و منافع اونها را شامل میشه. این رو تأمل کنید. مرحوم صاحب العناوین قائل به خدمت شما عرض بشه که اختصاصه و میفرماید که ید بر هر، لذا اگه کسی شخص هر رو بدزده ببره و اینو به کار بگماره، اصلا و ابدا ضامن بر ایشون نیست، منافعش هم اصلا ضمانت نداره. مرحوم صاحب عناوین کیه آقا؟ محقق مراقی، درسته؟ میرفتاح مراقی. کتاب بسیار جالب و زیبایی در مباحث قواعد فقهی نوشته، العناوین دو جلده. مرحوم میرزا حبیب الله رشدی، اگه اشتباه نکنم الان در ذهنم هست که ایشون هم قائل به همین تخصیص شده، و ولی خب ما بیان این دو بزرگوار رو نقل میکنیم و راجع به نقدش صحبت هایی داریم که انشاءالله تأمل بکنید. یک سوال، چون این سوال تنها در بحث گذشته مطرح نمیشه، سوال دیگه‌ای که باز قابل طرحه در همین خصوص اگر من یادم باشه، بله، راجع به این است که آیا این ید، ید ابتدایی را فقط شامل می شود یا ید تعاقبی را هم شامل می شود؟ این بله، اینم با سوال دیگه است. همینطور چند تا سوال، 4-5 تا سوال، بله 4 تا، ولی عملا به 5-6 تا سوال منجر میشه که ببینیم چه خواهد شد. والحمدلله رب العالمین. برید آقا امتحانم بدید، 20 بگیرید ان شاء الله. سلام.